سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. با امید این که روز سومیدتان تا حالا خوش گذشته باشد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. وزارت دفاع استرالیا از حکومت افغانستان انتقاد کرده که بالای خروج تجهیزات این کشور مالیه وضع کرده است. پس از سرویس خبری این ساعت در این مورد بیشتر خواهید شنید. پیش از همه سرخط تازه ترین خبرها. سفارت چین در کابل میگوید که 3 تبعی چین در افغانستان کشته شدند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روی نیاز برای آغاز یک کنفرانس صلح سوریه در ژنو به توافق رسیدند. و انتظار می رود 18 مرکز دیپلماتیک آمریکا فردا دوباره باز شوند. تفصیل خبرها. سفارت چین در کابل دیروز تایید کرد که 3 تن از اتباع این کشور در افغانستان کشته و 2 تن دیگرشان ناپدید شدند. این سفارت گفته است که اتباعش در یک آپارتمان در کابل هدف حمله قرار گرفتند. سفارت چین در کابل از حکومت افغانستان خواسته تا هر اقدام عملی را برای تحقیق این حادثه روی دست بگیرد و عاملان رویداد را دستگیر کند. مقامات چینایی همچنان می‌خواهند تا مسئولیت اتباع این کشور که در نهادهای مختلف افغانستان کار می‌کنند تضمین باشد. انتظار می‌رود مسابقه کریکت میان افغانستان و نامیبیا فردا نیز برگزار شود. تیم کریکت افغانستان دیروز در مسابقه یک روزه اینترنشنال تیم نامیبیا را در خانه خودش شکست داد. این رقابت دومین مسابقه با نامیبیا بود که با تفاوت 190 رنز به نفع افغانستان پایان یافت. کریکت بورد افغانستان با نشر خبرنامه گفته است در این مسابقه کریکت بازان کشور توانستند 289 امتیاز به دست بیاورند و تنها از این میان شهزاد محمدی 113 رن ساخت. مهمترین خبرهای جهان را از سردی روابط میان آمریکا و روسیه آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌گوید واشنگتن روابطش را با مسکو متوقف می‌سازد و آن را مجدداً ارزیابی می‌کند. باراک اوباما دیروز گفت این اقدام به خاطر صورت می‌گیرد که به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مفکوره بازگشت بعقب را دارد. آقای اوباما به خبرنگاران گفت که او تلاش دارد تا پوتین بیشتر به فکر پیشرفت روابط باشد تا برگشت بعقب. اوباما افزود که بعضی پیشرفت‌های در روابط دو کشور پس از انتخابات 2012 در روسیه به میان آمده بود، اما حالا تفاوت‌های گسترده روی مسائل بحران سوریه، حقوق بشر و سایر موضوعات وجود دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید که او و همتای آمریکاییش روی نیاز برای آغاز یک کنفرانس صلح سوریه در ژنو سوئیس به توافق رسیدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز پس از مذاکرات با جان کری در این مورد صحبت کرد. آقای لاوروف گفت او و جان کری توافق کردند که تا پایان ماه آگست به منظور اتخاذ آمادگی برای مذاکرات پیشنهاد شده ژنو دوباره ملاقات کنند. جان کری گفت که روسیه و ایالات متحده آمریکا نیاز دارند تا برای دریافت راه حل به اختلافاتشان در مورد جنگ داخلی سوریه با هم کار کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود که دو کشور ضرورت دارند تا در ارتباط با مسائل مربوط به سیستم دفاع راکتی، افغانستان و منازعات روی برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی پیشرفت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از میان 19 مرکز دیپلماتیک این کشور 18 مرکز فردا دوباره باز خواهند شد. این مراکز دیپلماتیک در جریان هفته گذشته به خاطر یک تهدید تروریستی مسدود شدند. سفارت ایالات متحده آمریکا در صنعا پایتخت یمن مسدود باقی خواهد ماند. برای اکثریت کارمندان این سفارت به تاریخ 6 آگست دستور داده شد تا این کشور را ترک کنند. این اقدام به خاطر معلومات در مورد یک تهدید صورت گرفت. 19 مرکز دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا به تاریخ 4 آگست در جهان اسلام مسدود شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که شنود یک پیام میان رهبران القاعده در مورد پلانها به منظور اجرای یک حمله تروریستی بزرگ منجر به بسته شدن این مراکز دیپلماتیک شد. یک تهدید جداگانه سبب شد تا به روز پنجشنبه کنسولگری آمریکا در شهر لاهور پاکستان مسدود شود. کارمندان این کنسولگری به اسلام آباد انتقال داده شدند و انتظار می رود تا بازگشایی کنسولگری در اسلام آباد باقی بمانند. مقام‌های یمن می‌گویند که 7 مرد عربستان سعودی در میان شورشیان شامل بودند که اخیراً در نتیجه موجی از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. با گفته این مقام‌ها، شورشیان به طور فزاینده از عربستان سعودی وارد خاک یمن می‌شوند تا با گروه القاعده کمک مالی کنند و یا آموزش‌های تروریستی را فرا بگیرند. از 27 جولای به این سو در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در جنوب یمن و ولایات مرکزی این کشور 34 عضو مشکوک شاخه القاعده در یمن کشته شدند. مقام‌های یمن می‌گویند که کشته شدن راجا بن علی بمب‌ساز مشکوک پاکستانی در حمله طیاره بی پیلوت نشان می دهد که القاعده متخصصان مواد انفجاری پاکستان را نیز به یمن می فرستند. و ترکیه بعد باش هشدار داده که از سفرهای غیر ضروری به لبنان جلوگیری کنند و آنهایی که به این کشور رفتند به ترکیه بازگردند. این هشدار در حال پخش شد که 2 پیلوت شرکت هوایی ترکیه توسط مردان مسلح از میدان هوایی بیروت به روز جمعه ربوده شدند. افراد مسلح هر 2 پیلوت را از یک موتر بس که شماری از عمله‌های پرواز و مسافران را از هتل به میدان هوایی انتقال می‌داد پایین کردند. ترکیه از مخالفان در سوریه حمایت می‌کند، اما گروه شیعیان لبنان از طرفداران رئیس جمهور بشار الاسد به حساب می‌آید. پایان خبرها. خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید، روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت دفاع استرالیا از حکومت افغانستان شدیداً انتقاد کرده که گویا بالای خروج تجهیزات این کشور مالیه عوض کرده است. در مورد انتقادها از سیاست حکومت افغانستان خواهید شنید.
متاسفانه حکومت افغانستان در مقابل کشورهای منطقه و هم در ارتباط به قضایایی که به طور آنی و فوری در این کشور به میان آمده برخورد مقطعی کرده است.
امروز عید است، آهنگ عیدی هم داریم.
مسئول و مسئولین بخیزین از خواب،
مسئولیت مبارد،
مسلمان ها قیمتی را ببینه،
مسئولیت مبارد.
در نیمه دومین ساعت برنامه صحت را خواهید شنید. 11:10 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع استرالیا شدیداً بالای حکومت افغانستان انتقاد کرده که بالای خروج تجهیزات این کشور مالیه وضع کرده است. با گفته مقامات استرالیایی، حکومت افغانستان می‌خواهد از خروج هر کانتینر این کشور بیش از $3,500 بگیرد. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که این اقدام شمار زیادی از مقامات و مردم آن کشور را خشمگین ساخته است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
40 کشته، بیش از 300 زخمی و در حدود 7.5 میلیارد دلار مصرف در ماموریت افغانستان. مقامات استرالیایی میگویند حکومت افغانستان با این همه از آن کشور مالیه برای خروج تجهیزات نظامی میخواهد. رسانه های استرالیایی به نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که اداره رئیس جمهور کرزی بالای هر کانتینر نیروهای استرالیایی مالیه وضع میکند. به این ترتیب آنها مجبورند انگام خروج زمینی از افغانستان $3,545 برای هر کانتینر بپردازند. گفته شده که جریمه هم در صورت تخلف بالای این نیروها وضع خواهد شد و اگر اسناد آنها انگام خروج از افغانستان مشکل داشته باشد $1,000 جریمه بالای مالیه اضافه خواهد شد. در حال حاضر حدود 55 کانتینر نیروهای استرالیایی برای تصفیه مسائل مالی در سرحد پاکستان منتظرند و زمانی که آنها از این کشور خارج شدند استرالیا مالیه خروج معادل $200,000 برای پاکستان می‌پردازد. استرالیا در حال حاضر حدود 1000 نظامی در افغانستان دارد و شمار زیاد از آنها در ولایت اروزگان مستقرند. مقامات این کشور میگویند بخش اعظم از تجهیزات و وسایل آنها از افغانستان از طریق هوا انتقال داده خواهد شد و در حال حاضر کدام پلان برای خروج امین وسایل از راه زمینی روی دست گرفتن نشده است. با گفته مقامات وسایل نقلیه و کانتینرهای نیروهای استرالیایی توسط کشتی از بندر جبل علی در نزدیکی دبی به کشورشان انتقال داده خواهد شد. کمک‌های غیر نظامی و بلاعوض استرالیا به افغانستان تا حالا به $1 میلیارد رسیده و این کشور تعهد کرده است تا سالانه $200 میلیون به صورت دراز مدت با افغانستان کمک مالی کند. همچنان در نظر است تا استرالیا مقدار زیاد از تجهیزات نظامی و کانتینرها را به صورت مجانی در اختیار نیروهای افغان بگذارد. از این ناحیه مردم و مقامات استرالیایی خشم خود را در خصوص پرداخت مالیه جبری برای حکومت افغانستان ابراز کردند. پیش از این آیسف گفته بود در مورد مسائل گمرکی با حکومت افغانستان به تفاهم رسیده است. مقامات آیسف افغان در حال از این موضوع خبر داده بودند که وزارت مالیه افغانستان نیروهای بین المللی را به خاطر سرپیچی از قوانین گمرکی این کشور $70 میلیون جریمه کرده بود. اما شورای وزیران افغانستان حدود 2 هفته پیش مصوبه ای را بر اساس توصیه وزارت مالیه تصویب کرد که در نتیجه آن مالیه و جریمه بالای لوازم ترانزیتی نیروهای بین المللی در افغانستان برطرف و ورود آنها به کشور یک استثناء قرار داده می شد. اما حالا استرالیا در مورد خروج وسایلش از افغانستان نگرانی دارد و مقامات افغان به صورت فوری در این مورد چیزی نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جریان‌های سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان و شماری از کارشناسان می گویند که حکومت این کشور در سالهای اخیر سیاست خارجی روشن نداشته است. آنها انتقاد می کنند که افغانستان جهت حل مشکلات خود همواره به جامعه جهانی مراجعه کرده و در این بخش ابتکار عمل نداشته است. اما مقام های حکومت افغانستان می گویند که حکومت این کشور با در نظر داشت منافع متقابل پالیسی واضح را در روابطش با کشورهای مختلف دنبال کرده است. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
بعضی از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان به این باورند که حکومت این کشور در 12 سال گذشته سیاست چندگانه در پیوند به بعضی مسائل ملی و بین المللی داشته و در راستای ایجاد یک پالیسی مشخص موفق نبوده است. حزب حق و عدالت می گوید حکومت افغانستان در سالهای اخیر باید پالیسی واضح را در برابر کشورهای منطقه و جهان با توجه به منافع متقابل روی دست می گرفت. موین مرستیال معاون این حزب به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
متاسفانه حکومت افغانستان در مقابل کشورهای منطقه و هم در ارتباط به قضایایی که به طور آنی و فوری در این کشور به میان آمده برخورد مقطعی کرده است. حکومت افغانستان در روابط با کشورهای همسایه و منطقه و در بخش ایجاد حکومتداری خوب و برقراری امنیت در 12 سال گذشته ناکام بوده است.
با باور آقای مرستیال، حکومت افغانستان باید در ایجاد روابط با کشورهایی که میانشان مخالفت وجود دارد توجه بیشتر به خرج بدهد. وی به امضای موافقت نامه ها با آمریکا و ایران اشاره کرده گفت که این مسئله از لحاظ امنیتی، سیاسی و اقتصادی به ضرر افغانستان تمام خواهد شد. در همین حال کارشناسان میگویند که طی سالهای گذشته نشست‌های زیاد بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار شدند، اما به گفته آنها حکومت این کشور نسبت نداشتن یک سیاست و پالیسی روشن از این نشست‌ها استفاده لازم نکرده است. از سوی دیگر بعضی از اعضای کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه میگویند که افغانستان میتوانست از حضور گسترده ی جامعه جهانی در این کشور به نفع خود استفاده کند که نکرد. سید اسحاق گیلانی یک عضو این کمیسیون:
دو قسم مجبوریت داده. یک مجبوریت برای جامعه جهانی به خاطر مسائل اقتصادی داشتیم که اونا کمک نهایی خود کردند، ولی جامعه جهانی هم با ما احتیاج داشتن، چون افغانستان مرکز تروریسم شده بود و جهان از اینجا نارام شده بود و اونا یقین داشتن که اگر با افغانستان کمک نکنن و افغانستان یک نظام که سر پای خود استاده باشه نباشه، باز هم با مشکلات روبرو خواهد شدن. این حکومت افغانستان بود که نتونست از این فرصت‌های خوب استفاده ببره و ملت خود آرام بسازد.
آقای گیلانی افزود که حکومت افغانستان باید در 12 سال اخیر با استفاده از حمایت آمریکا از این کشور مشکلاتش را با همسایه های خود هموار می نمود، زیرا به گفته وی همسایه های افغانستان همیش از مجبوریت این کشور به نفع خود کار گرفتند. اما حکومت افغانستان سیاست خارجی این کشور را در بیش از یک دهه گذشته روشن و استوار بر منافع متقابل می داند. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در این مورد گفت:
دولت افغانستان در 12 سال گذشته توانسته که بر اساس یک سیاست خارجی صادقانه، یک سیاست خارجی که در قدم اول منافع ملی افغانستان مد نظر میگیره، ولی در قدم دوم منافع و ملاحظات کشورهای همسایه، کشورهای منطقه را مد نظر میگیره، روابط بسیار نزدیک و روابط بسیار مفید با کشورهای منطقه و همچنین متحدین بین المللی خود ایجاد بکنه.
به گفته آقای موسازه، افغانستان پیوسته منافع همسایه های خود را در نظر گرفته و از کشورهای همسایه هم این توقع را دارد. از سوی دیگر بعضی از کارشناسان به این عقیدند که نیاز اقتصادی افغانستان این کشور را از داشتن یک سیاست مستقل خارجی باز داشته است. احمد سعیدی، یکی از این کارشناسان، میگوید که به حکومت افغانستان لازم است تا بر بنیاد منافع خود و کشورهای دیگر یک سیاست مشخص را در پیش گیرد.
ما باید جایگاه منافع خود را هم مد نظر داشته باشیم، جایگاه منافع کشورهای دور و نزدیک خود هم مد نظر داشته باشیم. با این سیاست ما می توانیم به جای برسیم، اما سیاست یکتاس، یک طرفه، زیگزاگی، مقطعی، وقتی نمیتونه مشکل را از راه ما بردارد.
افغانستان بعد از سال 2001 میلادی با حضور جامعه جهانی در این کشور روابطش را با کشورهای منطقه و جهان وسعت بخشید. افغانستان تا کنون با آمریکا، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، جرمنی، هند و بعضی از کشورهای دیگر اسناد مشارکت استراتژیک و توافقنامه همکاری‌های دو جانبه را امضا کرده و سه دوره از مذاکرات را بر سر سند امنیتی با آمریکا نیز انجام داده است. اما آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که حکومت افغانستان نتوانسته است که از روابطش با جهان در راستای هموار نمودن مشکلات داخلی و خارجیش استفاده لازم نماید و به همین علت است که به گفته آنها افغانستان با مشکلات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیگر چالش ها دست در گریبان است.
رادیو آزادی در پهلوی اخبار تازه و گزارش‌های خبری برنامه‌های خاص ایدی را نیز تهیه دیده است که شنیدن آن را در روزهای اید فراموش نکنید. روزهای اید را با ما باشید.
بله، و رادیو آزادی اید را به شما مبارکباد می‌گوید. امید که روز سوم اید را خوش بگذرانید. ساعت پیش با سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت کردم و از او خواستم که در مورد تجلیل از مراسمی در کابل بگوید.
باید بگویم که در دو روز گذشته مردم در کابل مثل همیشه از این تجلیل کردند و گشت و گذار زیادی از مردم در شهر به نظر می رسید که همه به دید و بازدید اقاربشان می رفتند و حضور کودکا هم با لباس های رنگ در هر طرف شهر جلب توجه می کرد. و امروز که سومی است، صبح هنگامی که من به طرف دفتر می آمدم، رفت آمدها آغاز شده بود و با احتمال قوی که تا عصر امروز نیز مثل دو روز گذشته ادامه خواهد داشت.
بله سحر جان، در مورد تدابیر امنیتی برای ما بگو. آیا قسمی که مسئولین امنیتی تعهد کرده بودند تدابیر امنیتی لازم برای تامین امنیت مراسم عید روی دست گرفته شده در کابل؟
روزهای اول و دوم عید مردم در یک فضای کاملا امن سپری کردند، طوری که مسئولین امنیتی وعده سپرده بودند همان گونه عمل کردند و امنیت را تا کنون به گونه کامل تامین کردند. در جریان دو روز گذشته نیروهای امنیتی به گونه منظم در نقاط مختلف شهر مستقر بودند و امروز هم مستقر بودند و در برخی محلات هم تلاشی وجود دارد و به فضل خداوند مردم کابل تا کنون شاهد کدام انفجار یا حمله نبودن و امید که پس از این هم کدام اتفاق ناگوار رخ ندهد.
بله، در عیدهای گذشته نبود ترانسپورت یک مشکل بسیار جدی در برابر باشندای کابل بوده. آیا هنوز همین مشکل وجود داره؟
بله، نبود ترانسپورت مشکلی بود که باز هم در عید مردم کابل را تجربه کردن. سرویس های شهری در هیچ نقطه شهر به چشم نمی خورند و تاکسی ها هم کمتر هستند و در مقایسه با روزهای عادی کرایه تاکسی در روزهای عید دو برابر شده است. و دیگه چیزی که میخوایم باید بگویم، هرچند که پلیس ترافیک در چارایی ها حضور داره، اما باز هم مشکل رابندان در شهر کابل دیده میشه، بخصوص در روز دوم عید در شهر رابندان بیشتر از روز اول عید بود و مردم به مشکل از یک منطقه به منطقه دیگر رفت آمد میکردن.
سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که مراسم عید در کشور در چند سال اخیر کمرنگ شده است. این خانواده ها یکی از دلایل کمرنگ شدن این مراسم را ناامنی ها و فقر اقتصادی در کشور عنوان می کنند. فریبا واحدی در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
تجلیل از عید در افغانستان از گذشته های دور بدین سو در میان افغان ها رونق خاص داشته است. در روزهای عید مردم به خاطر دید و بازدید از اقارب و دوستانشان به خانه یک دیگر می روند. اما در چند سال اخیر آن شور و غلغله که در گذشته ها در هنگام عید وجود داشت اکنون به چشم نمی خورد. دیده می شود حالا دید و بازدید از فامیل و دوستان با تماس تلفنی یا پیام از طریق موبایل خلاصه شده است. این موضوع من را واداشت تا بدانم چرا افغان ها رفتن به خانه یک دیگر در روزهای عید را هایست هایست به فراموشی می گیرند. امروز روز سوم عید فطر در کابل است. من می خواهم به خانه شمار از دوستان رفته و از آنها جویا شوم که به چی دلیل رفت آمد در عید کمرنگ شده و مردم به خانه دوستا و اقاربشان نمی روند. همکنون در خانه یکی از دوستان قرار دارم که همه اعضای فامیل با چند مهمان کنار سفره عید نشستند. در افغانستان معمول است در روزهای عید جوانان و خردسالان به نزد بزرگان می روند. حالا از بزرگ این خانه می پرسم که چرا این صمیمیت ها اندک شده است. سلام کاکا جان، عید شما مبارک.
عید شما مبارک. روزه و نمازتان باشیم قبول.
کاکا جان، عید چه قسم شما بررسی میکنین؟
عید از چند سال به این طرف در افغانستان هیت نیست. پیش برکت بود، دسترخانه در خانه آور می شد، شینیا چنده می شد، میوه چنده می شد، خیش قوم دوست و رفیق می رفتن می آمدن، فقط صرف از طریق موبایل تماس می گرن، تبریکی دمیتن.
از یک مهمانی که در این خانه به ایدی آمده در مورد این که چرا مردم حالا با استفاده از تماس تلفنی ایدو تبریکی میدن دلیل آن را از وی میپرسم. سلام برادر، ایدی شما مبارک.
ایدی شما مبارک.
شما قسمی که هم میدانین حالا در ایدها کمتر مردم به دید و بازدید اقارب و فامیل های خود میره و بیشتر از طریق تلفن تماس میگیرن، ایده تبریکی میدن و یا پیام از طریق موبایل روان میکنه. به نظر شما چرا این موضوع کم رنگ شده؟
برزی کال خوب سیستم کمپیوتر است، موبایل چیز هست و یکی اقتصاد مردم هم ایجاب نمیکنه. نظر به مشکلاتی که دارن، وسایل ندارن، رفت و آمد از یک جا به یک جای دیگه میرن، میبینیم که 300 400 کرایه تاکسیشون میشه، از روی هم رفته میبینیم 50 سنت مصرف میکنه و برادم یک تبریکی میتن خلاص این مشکلاتشون حل میشه.
کم شدن علاقه مردم به رسم عید نامیهای موجود در کشور و کرایه بلند موترها مواردند که دست هم داده و افغانها را از دیدار یکدیگر در روزهای عید محروم ساخته است. اما عرف اینجاست که رونق عید نه تنها در بین جوانان و بزرگسالان رنگش را از دست داده است، بلکه در میان کودکان هم چندان شور دیده نمی شود. حالا در یکی از پارک‌های شهر کابل قرار دارم. گروه از اطفال با لباس‌های نو و چرای خندان مصروف بازی هستند. از این اطفال مشنوم که چوب نمیگذرد. قندولک رو معرفی کن.
اسمش فردوس.
فردوس جان عیدت مبارک.
عید شما مبارک.
فردوس جان کالای نو گرفتی به عیدت؟
بله.
فردوس جان حالا مردم میدی میده به طفلک
ها؟ یگانتان میتن یگانتانه.
بشتا جان، خودت در این روزایی که خانه دوستایت رفتی، خانه خیش قوما رفتی، بر تیدی دادن چقدر ایدی جمع کردی؟
بله، 400 ایدی جمع کردی.
چقدر خوش میشی وقتی که ایدی میگیری؟
بسیار خوش میشم دیگه.
هرچند به باور مردم رسم عید با گذشت هر سال کمرنگ شده میرود، اما با آن هم آنان روی افزین رسم تاکید دارند. شماره از افغان ها می گویند که روز عید خود فرصت برای بازدید از فامیل و دوستان است. پس به گفته آنان، برای جاودان باقی ماندن فضای دوستی و اتحاد میان یکدیگر باید تماس های مستقیم در چنین روزها برقرار داشت.
سلام عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. رولان اکباس و عضو تیم ملی تکواندو افغانستان، مدال آور المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن. عید سعید فطر از صمیم قلب برای تک تک شما عزیزا تبریک میگم. امیدوار هستم که روزهای خوب و خوشی را در ایام عید سپری کنید.
خانی محمد محمدی هستم، قهرمان سنوکر آسیا و در جهان دوم هستم و از طریق رادیوی آزادی تمام هموطنان خود عید سعید فطر برشان تبریک میگم.
رازی رحیمی هستم، یک تن از قهرمانان وزن 66 کیلوگرم پهلوانی. عید سعید فطر از طریق رادیوی آزادی بر تمامتان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
11:28 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. برای گرفتن تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حریفال می نویسد که در ناامنی های افغانستان برخی از مقام های بلند پایه حکومت این کشور دست دارند. محمود روشن از غزنی نوشته هر نوع فیصله در مورد صلح افغانستان باید در داخل این کشور صورت گیرد. احمد شاه از میدان شهر می نویسد که می خواهیم برای ما پوهنتون ساخته شود. و زاهد از کابل نوشته که ما مکتب نداریم، لطفاً مشکل ما را به گوش مسئولان برسانید. زاهد جان، ما همین کار را کردیم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همه روزه از 7 صبح تا 7 شام میزبان شما هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرها. وزارت